بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به رقم 117، مدخل جناب مالک اشتر. خیلی تعابیر عجیبی در مورد ایشون داریم و فقط باید تعابیر رو بخونیم و رد چیم دیگه. چه عرض کنم، خیلی مهمه، یعنی این جلسه باید حتما مورد توجه باشه و تکرار بشه. 117 از ابن ابی ذر غفاری، فرزند ابو ذر، مکث ابو ذر. ایشون گفت که ابو ذر رحمه الله در ربزه مکس کرد و باقی مون تا اینکه از دنیا رفت. زمانی که زمان وفاتش رسید به همسرش یا به دخترش گفت که یک دونه گوسفند برای من ذبح کن از گوسفندها و برای من بپز آماده کن. زمانی که آماده شد و پخته شد بر مسیر بنشین، اولین گروهی که میبینی به اونها بگو ای بندگان مسلم خدا، ای مسلمانان، این ابو ذر صاحب رسول الله است، قد قضا نحبه، که از دنیا رفته و لقی ربه، به لقای پروردگار پیوسته، پس مرا، من زن را یا من دخترش را کمک کنید برای دفن او، کفن کردن او و امثال اینها، و عجیبو و اجابتش کنید. چرا که رسول الله، ابو ذر میگه چرا که رسول الله به من خبر داده است که من در سرزمین غربت میمیرم و انهو یلی غسلی و دفنی و صلات علی رجال من امتی صالحون، یک رجال صالحی از امت من متولی بحث غسل و دفن و نماز بر من می شوند. خب در بحث ابو ذر این موضوع رو گفتیم. خب البته حالا ادامه گزارش رو در شماره 118 می خونیم، ولی یه تفاوت هایی اگه خاطرتون باشه با اون گزارشی که در زمان ابو ذر خوندیم تفاوت داره. اولا که اونجا بود که دختر ابو ذر بود، اینجا داره همسرش. حالا شاید میگیم این چون جنس مؤنث بوده خیلی چیز مهمی نیست، اما یک تفاوت جدی دیگه ای که وجود داره این هستش که اینجا صحبت از یک گوسفند مطرحه به عنوان غذا، اما در اون گزارش دیگه بود که اصلا هیچ غذایی نبود و اینها به طور کامل رفته بودن در بیابان و میخواستن از علفی چیزی از صحرا استفاده کنن. حالا وجه جمع این دو با هم چی میشه، احتمال وجوه جمعی وجود داره، من مطرح نمی کنم، رد میشم، خیلی اهمیت چندانی الان نداره. حالا در خب ربطش به مالک اشتر چی بود؟ ربطش این هستش که خب اون کسی که آمد نماز خوند بر جناب ابو ذر مالک اشتر بود و پیغمبر اکرم فرمودن که اون افرادی که بر تو نماز میخوانن رجال صالحی از امت من هستن. پس به شهادت پیغمبر اکرم، به نص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مالک اشتر جزء عباد صالح خداوند تبارک و تعالی محسوب می شود. 118، شماره 118، محمد ابن القمت ابن اسود نخعی میگه که من در با یک گروهی اراده حج کردم، توی اون گروه یکی مالک ابن حارث اشتر بود، عبدالله ابن فضل تیمی بود، رفاعت ابن شداد بجلی بود، تا زمانی که رسیدیم به ربزه که ناگهان یه خانومی رو دیدیم بر مسیر نشسته و میگه ای عباد مسلم خدا، ای بندگان مسلم خدا، این ابو ذر از صاحب رسول الله، یعنی صحابه پیغمبر، که در غربت فوت کرده، از دنیا رفته، هیچ کس نیست به من کمک بکنه برای غسل و کفن کردن و دفن و نماز و اینها. بعضی به بعضی نگاه کردیم و حمد کردیم خدا را، الا ما ساق الینا، بر این توفیقی که بر ما حاصل شده که ما به او برخورد کردیم، ما به ابو ذر برخورد کردیم و خدا رو شکر کردیم که به حساب این صحابی پیغمبر به تنهایی و در غربت و این همسرش مثلا یا دخترش تنها هست به پست ما به قول معروف خوردن و ما به اونها برخورد کردیم که چنین توفیقی شامل حال ما باشه، کمکشون کنیم. و استرجعنا، و استرجعنا یعنی آیه انا الیه راجعون رو خوندیم، انا لله و انا الیه راجعون، بر مصیبت عظیم یعنی بر فوت ابو ذر. ثم اقبلنا معها، آمدیم به همراه اون خانوم و ابو ذر رو تجهیز کردیم و تنافسنا فی کفنهی حتی خرج من بیننا به سوا، همه با هم دیگه کمک کردیم تا او رو کفن کردیم. سپس تعاون کردیم بر غسل او و بله تنافسنا فی کفنهی حتی خرج من بیننا به سوا، همه با هم دست به دست هم دادیم تا اینکه کفن براش مهیا کردیم به طور مساوی، همه با هم بخشی از پارچه و مثلا مسائلش رو با هم. سپس کمک کردیم بر غسل او تا اینکه غسل رو فارغ شدیم. سپس همه مالک اشتر رو جلو انداختیم و او نماز خوند. سپس ابوذر رو دفن کردیم. مالک اشتر آمد کنار قبر ابوذر و اینطور خوند که خدای اینطور گفت: اللهم هذا ابوذر صاحب رسول الله، خدای این ابوذر است صحابه پیغمبر تو، عبد کف العابدین، بنده ای تو بود در بین بندگان، و جاهد فی کل مشرکین، مجاهدت کرد در راه تو با محوریت تو، فی الله مجاهدت کرد مشرکین را، لم یغیر و لم یبدل، نه تغییر داد بعد پیغمبر، نه تبدیل کرد، چیزی را عوض کرد، تحریف نکرد به هیچ وجه، لکن نهو رعا منکرن، ولی ابوذر این طور بود که منکر را دید، فغیرهو به لسانهی و قلبه، اون منکر را تغییر داد، انکار کرد با زبان و قلبش، تا جایی که حتی جفیه بهش، تا جایی که بهش جفا شد، بهش ظلم کردن و نفیه، نفی بلدش کردن و حرمه، محرومش کردن و احتقره، حقیرانه باهش برخورد کردن. ثم مات وحیدن غریبا، خدایا او از آخر در وحدت و تنهایی و غربت از دنیا رفت. اللهم فقسم من حرمه، خدایا بشکن کمر اون کسی که او رو محروم کرد، و نفاهو من مهاجرهی، و او رو از محل زندگی او نفی کرد، او رو کمرشو بشکن، لعنتش کن، و از کنار حرم رسولت او رو ترد کرد و به این صحرای ربزه فرستاد. قال فرفعنا، راوی میگه که ما دستامونو بالا بردیم همه و آمین گفتیم. سپس اون خانوم اون گوسفندی رو که آماده کرده بود و پخته بود آورد جلو و گفت: قسم میدم به شما که از اینجا نرید مگر اینکه این غذا رو بخورید. ما هم غذا رو خوردیم و از پیش او رفتیم. خب اینها حالا به یک معنای خب مربوط به مالک اشتر بود، بیشتر به نظر میاد با محوریت ابوذر بود. بگذاریم اینجا. بعد مرحوم کشی گفته که ذکره ذکر شده یا گفته شده، یا کشی ذکره مثلا ذکر کرده که انه لما نویه، زمانی که از دنیا رفت، یعنی زمانی که خبر وفات مالک اشتر به امیرالمومنین رسید، تعوه حزنن، حضرت امیر علیه السلام آه کشیدن و فرمودن: رحم الله مالکا، خدا رحمت کند مالک را. و ما مالک، چه مالکی بود، چی بود مالک، مالک چه بود، که بود، عز علی بهی حالکا، کسی مثل مالک از دنیا بره خیلی بر من سنگینه، بر من امیرالمومنین. لو کان صخرن لکان سلدا، اگر کوهی بود، کوه بلند و محکمی بود، اگر صخره بود، صخره نفوذناپذیری بود. ولو کان جبلن لکان فندا، و اگر کوه بود، کوه بسیار سر برافراشته ای بود. و کأنه قدم نی قدا، و گویا مالک اشتر قدمنی قدا، این دو معنا داره، دو تا معناش ممکنه هم هر دوشم به هم برمیگرده، ولی حالا هر دوشو من عرض میکنم. حضرت امیر فرمود: گویا او بخشی از من بود که از من جدا شد، گویا یک بخشی از وجودم کنده شد به وسیله مالک. خب این خیلی عظیمه این تعبیر، این یه تعبیر. یکم که انه قدمنی قدا، قد به معنای رشد طولی، یعنی هر چه رشد کرد از من رشد کرد، یعنی هر چه به او تغذیه معنوی رسید، هر چه تقرب بهش رسید از من گرفت، هر چه داشت از من داشت، از غیر من ورودی نداشت و به وسیله من رشد کرد و به این مقامات رسید. اینم مقام خیلی بزرگی. خب اینم مجموعه گزارش های مرحوم کشی در مورد مالک اشتر. بنده میخوام، حیفم میاد که چند تا مطلب رو در ارتباط با مالک اشتر نگم. یکی این که مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشادشون، که کتاب بسیار مهمی هست از شیخ مفید و انتساب این کتاب به شیخ مفید قطعی است، جز کتب قطعی هست که شیخ مفید نوشتن، اونجا ایشون نقل کرده که ان الاشتر و عبادجانه و المقداد، مالک اشتر و عبادجانه انصاری و مقداد، یخرجون مع القائم، اینها با امام زمان خارج میشوند، خروج میکنند، یعنی اینا زنده میشن. در حقیقت در روایت هم داره قبل از ظهور امام زمان اینها زنده میشن. اونطوری که یادم هست که کلن یکی از علائم مهم ظهور امام زمان علیه السلام رجعته، یک عده‌ای زنده میشون قبل از ظهور. برای همین رجعت که گفته میشه معمولا در ذهن ها میاد که با امام حسین هست، نه، رجعت با شیعیان شروع میشه، یعنی با رجعت مؤمنین شروع میشه و اینها قبل از ظهور امام زمان علیه السلام طبق روایات اینها رجعت میکنن و یکی از اونها جناب مالک اشتر هست و یکونون بین یدیه انصارا و حکاما، و همین جناب مالک اشتر و عبادوجانه انصاری و مقداد اینها در پیشگاه امام عصر علیه السلام جز یاران و حاکمین از جانب امام زمان هستن، حاکم هستن، والی هستن، حکام روی زمین هستن. خب این یک گزارش در مورد مالک اشتر که بسیار مهم هست. یک گزارش دیگه نامه ایست که امیرالمومنین علیه السلام برای مالک اشتر نوشتن، برای در حقیقت مردم، برای مردم مصر نوشتن، و در اون نامه چند تعبیر مهم هست که به مردم مصر فرمودن این مالک اشتری که من برای شما فرستادم چنین مقاماتی داره. یکی اینه، فرمود فقط آثر تو کن بهی علی نفسی نصیحتا لکم، من از باب خیرخواهی که برای مردم شما مردم مصر دارم، من فداکاری کردم، ایثار کردم بر خودم که آمدم چنین فردی رو از خودم جدا کردم و فرستادم سمت شما. این تعبیر خیلی، تمام این تعابیری که میخونیم بسیار مهمه. فقط آثر تو کن، ایثار کردم، از خود گذشتگی کردم که مالک را به سمت شما فرستادم. بعد حضرت به خود مالک نوشتن در اون نامه که انت من آمن الناس اندی، تو جزو امینترین مردم نزد من هستی و انسه و هملی، خیرخواه ترین مردم به من امیر المومنین هستی و اوثق و هم فی نفسی، تو جزء مطمئن ترین افراد در نفس من هستی، یعنی من بسیار به تو اطمینان دارم. خب این تعبیرها مشخص از مثل امیرالمومنین علیه السلام چقدر مهم هست. تعبیر بعضی تعابیر نقل شده که حالا یکی یکی من میخونم. بعد از شهادت جناب مالک اشتر تجلیل‌های فوق‌العاده امیرالمومنین از مالک اشتر دارن. خوش به حالش. خوندن این مسائل، حالا یاد گرفتنش یک مسئله است، اون حسرتی که انسان میخوره به مقام چنین افرادی، اینا کی بودن، چی بودن، چه کردن که اینطور امیرالمومنین از اونها تجلیل کردن. یک تعبیر اینه، فرمود لا ارا مثله بعده ابدا، ابدا دیگه بعد از مالک مثل مالک را نخواهم دید. خب این چه مقامیه؟ خیلی مقام عظیمیه. یگانگی و وحدتی داره، به مقامی رسیده، به جایگاهی، به خصوصیاتی رسیده که کسی حداقل در اون خصوصیات به مالک نمیرسد. یکی دیگه تعبیر حضرت این است، فرمود اللهم انی احتسبه اندک، خدای من مصیبت شهادت عمار رو نزد تو حساب میکنم، یعنی این مطلب باعث آرامش برای من هست، این مطلب تسلی قلب من هست. اللهم انی احتسبه اندک، من این صبر بر مصیبت مالک را به عنوان یک عبادتی نزد تو حساب میکنم. امیدوارم، یعنی تو از من امیرالمومنین این عبادت بزرگ که صبر بر مصیبت بزرگ مالک هست از من بپذیری و از من قبول بکنی، اینقدر سنگین بر من آمده. بعد حضرت پشت سرش فرمود فَإِنَّ مَوْتَهُ مِنْ مَصَائِبِ الدَّهْر، چرا که موت او، شهادت او از مصائب روزگار است، یعنی در تمام طول عمرم مثل این مصیبت کم بود. حالا مصیبت پیغمبر اکرم و حضرت زهرا که جدا و مشخصه، قابل مقایسه نیست، ولی در رتبه بعدی میفرماد در کل عمرم مصیبتی به این سنگینی مثلا کم دیدم، انگشت شماره. موت او از مصائب دهر است. بعد حضرت خطاب کردن به مالک و فرمودن اما والله، آگاه باشید، به خدا سوگند. آگاه باشید، نه، یعنی مطلب مهم، اما یعنی تنبه، تنبیه، آماده باشید، آماده، میخوام این مطلب مهمی بگم. مطلب چی هست؟ فرمود والله لیهدن موتک عالما، موت تو و شهادت تو عالمی را شکست، میشکند، عالمی را از بین میبرد، یک ستون محکمی که مثلا این ستون کنده شد، ساختمان خراب میشه، ولو زیر اون ساختمان افراد زیادی باشن همه از بین میرن. لیهدن موتو که آلما فعلا مثل که فلتب کل بواکی، گریه کنها بر مثل تو باید گریه کنن. خب این ادله مهمی است در بحث گریه و گریه بر بزرگان شیعه و شیعیان کامل و اینها، که حضرت می فرمان بر مثل تو، یعنی بر تو و مثل تو گریه کنندگان گریه کنن، یعنی مصیبت تو جای گریه کردن و اینجور مسائل داره. بعد حضرت فرمود بعد شهادتش فرمود لقد کان الاشتر منی کما کنت لرسول الله، او برای من بود آنچنان که من بودم برای رسول الله. مقام اشتر، مالک اشتر برای من مثل مقام من برای رسول الله بود. کارایی او برای من مثل کارایی من برای رسول الله بود. انسی که او برای من داشت، آرامشی که او برای من داشت، خیرخواهی و اطمینان خاطری که او برای من داشت مثل همون حالاتی بود که من برای رسول الله داشتم. خب این خیلی مقام بالایی است دیگه، باید بزرگان توضیح بدن واقعا این تعابیر سنگین چقدر تاب داره و تحمل داره که مقامات اثبات کنه. بعد حضرت فرمود هل موجودون که مالک، اصلا موجودی کسی هست مثل مالک داریم؟ هل مرجوون، این بالاتره، هل مرجوون که مالک، آیا امید می رود کسی مثل مالک بیاید؟ بعد حضرت به اصحاب فرمود لیت فیکم مثله اسنان، ای کاش دو نفر در بین شما مثل مالک بود، دو نفر. بل لیت فیکم مثله واحدون، ای کاش یک نفر در بین شما مثل مالک اشتر بود. صلوات الله علیه و رضوان الله علیه بر این شخصیت عظیم و بزرگ. انشالله که خوندن این روایات در همین مقدار که خوندیم و شنیدیم سبب بشه که از همون عالمی که درش هستن حضرت مالک اشتر به ما هم انشالله نظری بفرمایند و عنایتی بکنند و بالاخره ما رو جز دوستان خودشون حساب کنند. خب البته گزارش ها در مورد مالک اشتر خیلی بیش از این هاست، ولی بنای ما در خوندن این کتاب دیگه پرداختن به خیلی بیش از کتاب رجال کشی نبود. میخوایم سریعتر عبور کنیم که به افراد بعدی و علل خصوص دوره امام باقر علیه السلام تا امام رضا علیه السلام هم انشالله برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.